بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسم الله غير الله، وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله. فأما ما عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهو مخلوق، والله غاية من غاياه، والمغيا غير الغاية، والغاية موصوفة وكل موصوف مصنوع، وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى، لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره، ولم يتناه إلى غاية إلا كانت غيره. لا يزل من فهم هذا الحكم أبدا، وهو التوحيد الخالص، فاعتقدوه وصدقوه وتفهموه بإذن الله عز وجل. ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك، لأن الحجاب والمثال والصورة غيره، وإنما هو واحد موحد، فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره؟ إنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره. والله خالق الأشياء لا من شيء، يسمى بأسمائه فهو غير أسمائه، والأسماء غيره، والموصوف غير الواصف. فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ظال عن المعرفة. لا يدرك مخلوق شيئا إلا بالله، ولا تدرك معرفة الله إلا بالله، والله خير من خلقه وخلقه خير منه. در استفاده از کتاب شریف توحید صدوق به باب 11 این کتاب شریف رسیدیم. باب صفات ذات و صفات الافعال. حدیث 7 از این باب قرائت شد که به این حدیث شریف رسیدیم. چند سطری هم از این حدیث باقی موند. بخشی از این حدیث توضیحاتی داده شد و در جلسات قبل تشریح شد. به این جمله رسیدیم که و انما هو واحد موحد و کیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. این حدیث از مشکلات احادیث است که در این کتاب شریف است و ممکن است راوی دقیق ضبط نکرده باشد، اغلاقی در عبارات، غموزی در مطالب بر اثر ضبط کامل نکردن راوی به عنوان یک احتمال به نظر می رسد، و یا اینکه به جهتی خود آقا حضرت صادق علیه السلام مقداری مطلب را پیچیده بیان کردن و عبارات مغلقی است، و لذاست که شارحین به احتمالات مختلف عباراتی که خوندم و عباراتی که میخوانیم معنا کردم. محتمل از چنین باشد، محتمل از چنون باشد، بر اساس همین که عبارات از یک صراحت خاصی که معمولا احتمال غیر داده نشود برخوردار نیست، و لذا شروحی هم که هست به طور اکثر نقل احتمالاتی کردن، و بعضی از شروح گفتن که احتمالاتی که گفته شده در معنای این عبارات شریفه اگر همه اونهایی را که ما برخورد کردیم بخواهیم بیان بکنیم بسیار طولانی خواهد شد، به بعضی از اونها اکتفا. و یام این که خیر فهم ما ضعیف، این هم ممکنه که درک ما در سطحی است حدیث در یک سطح بالاتری مطالب فرمودند. در هر حال از احادیث مشکل است، ولی را اگر به گفته های جلسات گذاشتمون برگردیم، این عبارت شریف را به چند صورت طبق احتمالات شارحین دقیق معنا کردیم که والله غایت من غایه والمغیه غیر الغایه والغایه موصوفه و کل موصوف مصدوم، به گونه های متعددی معنا شد. و همچنین عبارات بعدی. در هر حال رسیدیم به این عبارتی که حالا عرض میکنم: و انما هو واحد موحد. خداوند متعال واحد است، یکتاست، موحد است، یکتا دانسته شده است و یکتا هست. ذات مقدس حضرت حق یگانه است. بعد فرمودن که فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. حالا که ذات مقدس حضرت حق یگانه است، اگر کسی بگوید که من خدا را شناختم به حجاب یا به صورت یا به مثال که در عبارات قبل بیان شده است، و معناش این شد، باز همین عبارات هم متعدد معنا شد. و یکیشو که اشاره میکنم اینه که یعنی در حقیقت خدا را تشبیه کرده باشه به اون چه که حجاب بین خداست و از انوار قدسیه و خلق، حجاب بین خدا و خلق است، شبیه کند به حجاب یا تشبیه کند به یک صورتی که در نظر میگیرد یا مثالی که در نظر میگیرد، که توضیحاتی قبلا داده شد، تشبیه کند به اینها که مخلوق خدا هستند، خدا را نشناخته. یعنی اگر فکر کند که خدا را شناخته است به غیر او، به این معنا که یعنی شبیه بداند خدا را با غیر. اگر شبیه بداند خدا را با غیر، اشتباه است. خدا با چیزی شبیه نیست. لذاست که به این تعبیر فرمودن و انما هو واحد موحد، او یگانه است، یعنی هیچ شبیه نداره. چون معنای یگانه بودن خدا هم طبق اون حدیث شریف مفصلی که در ارتباط با جنگ جمل هست، که آقا حضرت امیر علیه السلام عازم میدان بودن، به تعبیر حقیر پاشون در رکاب بود که بر مرکب سوار شوند دو طرف میدان حرکت کنند. یکی از اصحاب خدمت حضرت آمد و گفت آقا خدا یکیست یعنی چه؟ اصحاب بهش شبه پرخاشی به تعبیر من برخورد کردن و گفتن همین حالا که حضرت قلبشون متوجه میدان نبرد و جنگ است، تو آمدی از این که خدا یکیست یعنی چه بپرسه؟ حضرت فرمودید بذارید بپرسه که ما جنگمون با این جمع به خاطر تثبیت همین مطالبه و روشن شدن همین حقایقه. اونگاه حضرت فرمودن که واحد به چهار معنا گفته میشه: یک به معنای واحد عددی، دو به معنای واحد نوعی و اینها در ارتباط با خداوند متعال بی معناست، سه به معنای غیر قابل تجزیه و تقسیم، چهار به معنای اینکه شبیه و نظیر ندارد. دو معنای اول در ارتباط با خداوند متعال جاری نیست و دو معنای دوم درست است. خدا یگانه است یعنی قابل تجزیه و تقسیم نیست. خدا یگانه است یعنی شبیه و نظیر ندارد. بنابراین اینجا هم چنین فرمودن که اون وقت واحد نوعی عددی اینا بحث خودش داره که جای خودش صحبت شده. فرمودن انما هو واحد موحد. حالا که واحد موحد است و یگانه است، نتیجتاً کسی به غیر خدا بخواهد خدا را بشناسد، خدا را نشناخته، غیر را شناخته. به معنی که گفتیم، به معنی این که یعنی شبیه کند به غیر. انشاءالله صحبت خواهیم کرد، گرچه ممکنه به این جلسه نرسیم، این بحث رو مطرح کنیم که پس مطلبی که بسیار مفصل گفته می شود و جدی اعلام می شه که خداوند متعال به خلقش شناخته می شه. در اون جمله حضرت رضا علیه السلام در اون حدیث بسیار فوق العاده و خطبه عجیبشون فرمودن به صنع الله یستدل علی. قرآن کریم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. چطور گفته میشه که به غیر خدا شناخته نمیشه؟ اتفاقا به خلقش شناخته میشه، استدلال میشه برای وجود ذات مقدس حق. این انقلت است که در تتمه بحث مناسبه که مطرح کنیم، اجمالا اشاره به پاسخش میشه تا بعد به تفصیل صحبت بشه. و اون اشاره اینه که یک مسئله بعضی اینجور گفتن، احتمالات دیگری هم هست، بعضی اینجور گفتن که یک مسئله اثبات وجود خداست، این به وسیله خلقش میشه. میگیم چون این مخلوق وجود داره و نیازمنده است، پس باید متکی باشه به یک حقیقت بی نیاز و الا تحققش معنا نداره. از طریق همین خلق اثبات خدا میکنه. یک مسئله اثبات، اقرار به اوست. یک مسئله شناخت که گاهی با شناخت فطری گفته می شود، در فطرت انسان هاست. مسئله شناخت است. اون شناخت به گونه دیگری است. شناخت است که خداوند متعال او خودش را می شناساند به بنده اش، بدون این که این اسباب و این موجودات مختلف واسطه باشند. پس یک اثبات داریم، یک شناخت داریم. از این قسمت به بعد بیشتر مطلب در ارتباط با شناخت است، نه در ارتباط با اثبات. چنین شد که انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم، کی کسی که چنین پنداشته موحد شده و خدا را یگانه دانسته، کسی که چی؟ من زعم انه عرفه بغیره، فکر کرده که خدا را شناخته به غیر خدا، یعنی به این موجودات خدا را شناخته به اون صورتی که عرض کردیم، یعنی شبیه کرده به موجودات. یک، دو، این که خدا را شناخته باشه غیر از مثلا اثبات نشناخت. این دوتا وجه رو باید در نظر بگیریم. کسی که فکر کرده خدا رو شناخته است به غیر خدا، یعنی با بیان مطلب بالای حدیث به حجاب یا به صورت یا به مثال شبیه کرده، غلطه. خدا شبیه نداره. یا به این که خدا را به موجودات میشناسد به معنای اثبات، درسته. این میشناسد به معنی اثبات نیست، فوق مسئله اثباته، برتر از مسئله اثباته. کسی که این چنین باشه خدا را نشناخته. فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره، اون خدا نیست. پس تکرار میکنم، اگر شبیه کرده خدا را به موجودات که مشخصه، اصلا مشرک شده به تعبیر عبارت بالا. و اگر نه، شبیه نکرده، اثبات کرده خدا را، اثبات درسته، ولی شناخت در کار نیست. که قسمت‌های بعدی ورود در این بخش میشه به عنوان شناختی که حالا به اندازه. انما عرف الله من عرفه بالله، همانا خدا را شناخته است کسی که خدا را شناخته به خود خدا، نه به این موجودات و مخلوقاتش. باز تکرار میکنیم، نه به مخلوقاتش. اثبات و مخلوقات قطعی است، ولی شناخت با مخلوقات مورد نظر هست. البته این یک معنایی است که عرض کنم، وجوه مختلفی که نسبت به این عبارات گفته شده. یک معنایی که بعضی از ادقا گفتن حدودا اینه که از جمله مرحوم آقای سعید قمی است که شرحی دارن نسبتا دقیق، ولو این چیزی نیست که هر اون چه فرمودن به نظر صحیح برسد، ولی بسیار مطالب دقیقی را فرمودن، از جمله در تشریح همین حدیث. نتیجتا چنین میشه که انما عرف الله من عرف عرفه بالله، مثل عرفان، نه مثل اثبات. اون کسی که خدا را به خودش خدا شناخته است، او شناخته است. اونی که به غیر خدا خدا را اثبات کرده، قبول، بسیارم خوب، یعنی پردیس رستگار و در مسیر صحیح، ولی به مرتبه بالاتر نرسیده که مرتبه عرفان الله بالله باشه. انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرف به فلیس یعرفه، اون کس که خدا را به خود خدا نشناخته، او خدا را نشناخت. کسی که فکر میکند خدا را شناخته است به اشیاء و موجودات و مخلوقات، خدا را به خدا نشناخته. و چون خدا را به خدا نشناخته، خدا را نشناخت. فمن لم یعرف بهی، کسی که نشناخته خدا را به خود خدا، فلیس یعرفه، خدا را نشناخته، غیر خدا را شناخته. انما یعرف غیره، همانا شناخته غیر خدا را. دارم هی تکرار میکنم، یعنی غیر از اثبات. اثبات را به غیر خدا، یعنی به اشیاء، به مخلوقات، به صنع الله یستدل علیه، استدلال میشه در مقام استدلال 100%. ولی اون شناخت نیست، اون خروج از حد تعطیل و تشبیه هست و بسیار خوب. اما شناخت یک مرحله بالاتریه. دارم بگم یکی از احتمالات این عبارت داریم عرض میکنیم، احتمالات دیگه هم هست که باز در جلسات بعد ببینیم چجور بیان بشه. بعد هم فرمودن والله خالق الاشیاء لا من شیء، ضمناً خداوند متعال اشیاء را خلق کرده است، لا من شیء خلق کرده، این اشیایی که خلق شدن سابقه قدمتی براشون نیست، بلکه لم تکن این اشیاء فکانت به مشیت الله. بنابراین والله خالق الاشیاء لا من شیء، و چون این چنین است اینها سبب معرفت خدا نمیتونن بشن، سبب اثبات خدا هستن، موجب اینن که خدا ثابت بشه به اینها. ولی معرفت به خداوند متعال که یک مرتبه بالاتریست به این اشیاء به اصطلاح حاصل نخواهد. یسمى باسمائه، بعد خداوند متعال اسماء برای خودش بیان کرده، عالمون، قادرون، حیون، ولی غیر از این اسماء است، غیر از این عین و الف و لام و میمه، غیر از قادرون، غیر از این قاف و الف و دال و ره و هاکذا، اسمایی برای خودش که با اون اسما او را بخوانند، ولی خود این اسما که معلوم خدا نیستند. این هم ضمناً تذکر داده شده که یسمى باسمائه و غیر اسمائه، والاسماء غیره، اسما هم غیره هستند که مشخصه، و الموصوف غیر الواصف، اسما خدا رو وصف میکنه و وصف غیر از موصوفه. وصف و موصوف اگر بود یعنی دو حقیقت، دو تا چیز، لذا این اوصاف هم به اصطلاح اوصافی که شبیه بخواد انسان شبیه کنه خدا را به این اوصاف غلطه، بلکه به همون معنایی که باز خود وحی بیان کرده است که معمولا اون چرا که ما میفهمیم از اوصاف، عالمون یعنی لیس به جاهل، قادرون یعنی لیس به عاجز، حیون یعنی لیس به میت، اون چه ما میفهمیم اینه. فمن زعم، وقت این جمله رو عرض کنم، عرضم رو جمع کنم که فایاد میکنه انشاءالله، نتیجتا اینجا خیلی باز مطلب عوض میگیره، هر کس فکر کنه خدا رو شناخته به غیر خدا، این گمراهه، یعنی باید بدونه قبول کرده بسیار خوب، اثبات کرده خدا رو به غیر خدا بسیار خوب، اما نشناخت، شناخت خدا یه مرحله بالاتری. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف، میگه من شناختم خدا رو ولی به هیچ نوع عرفانی به خود او ندارم، عرفانی به خدا ندارم، اما شناختم خدا رو به همین قبول دارم. این در بعض از احادیث صحیح بوده که تعبیر شده خدا رو حواله غائب داده، یعنی بدونه که این معرفت بالا نیست، ولی قبول است که بگوید شناختم به این که لا یشبه هوشی، شناختم به این که لیس به جاهل، شناختم به این که لیس به عاجز، اینا همش خوبه که بگوید، ولی اینها گاهی همراه با اون مرتبه عالیه معرفت هست، گاهی نیست. اونی که همراه با اون معرفت خاص نباشه هنوز خدا رو نشناخته. این بازم تکرار میکنم، این بیانی است که با یک احتمال داریم میریم جلو. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف و هو ضال عن الله عن المعرفه، این ضال از معرفت است. بعدم این نتیجه رو میگیرن که بالاخره کسی که به اون مرحله از فهم رسیده باشه نسبت به خداوند متعال که معرفت پیدا کرده باشه، میفهمد که خدا را به خدا میشناسد و میفهمد که غیر خدا را هم به خدا میشناسد. باز با همون احتمالی که اول گفتیم داریم جلو میریم، که بیشتر این احتمال در همون شرح مرحوم قاضی سعید قمی اومد. لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، هیچ چیزی را جز به خود خدا نمیشناسد، و لا تدرک معرفت الله الا بالله، و خدا را هم نمیشناسد الا به خدا. و در این حال باید بدونه که خدا هم نمیشه، فانی در خدا نیست، متحد در خدا نیست، نه حلول است، نه وحدت است، نه اتحاد. یعنی چنین معرفتی کسی فکر نکنه، کسی به اون حد از معرفت رسید فانی فلا شده، با خدا یکی شده، یا خدا حلول کرده در این، یا متحد شده با خداوند متعال، دو چیز باشه، یا اصلا یک چیز شده باشه و یا اینکه حلول کرده باشه، هیچ کدام از اینا نیست. لذاست که بعد این بیان شده که والله خلو من خلقه و خلقه خلو من. تا اینجا طبق یک احتمالی که عرض کردم بیشتر مورد تشریح مرحوم قاضی سعید قمیس، این حدیث به عرضون رسید. تا جلسات بعد ببینیم که وجوه دیگه‌ای که هست چیست و چه باید گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.